أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش صاحب کفایه بود که فرمود بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک امر و نهی در مورد اجتماع وجود داشته باشد، که ما در جواب عرض کردیم بحث در اجتماع امر و نهی در این است که آیا امر و نهی با تعدد عنوان تضاد دارند تا ممتنع به ذات باشند، یا تضاد ندارند تا ممکن به ذات باشند. حال اگر احکام تابع ملاکات باشد، انتفاع ملاک یک منشأ دیگری است برای عدم تحقق حکم و موجب امتناع بالغیر حکم میشه، مثل هر ممکنه به ذاتی که به خاطر انتفاع علتش ممتنع بالغیر میشه. ما بحثمون اینه که آیا اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان امتناع به ذات داره به خاطر تضاد، یا امتناع به ذات ندارد چون تضادی بینشون نیست. ولذا فرض این که ملاک برای امر و نهی در مورد اجتماع ثابت باشد هیچ ضرورتی نداره. بله، یک احتمالی در کلام صاحب کفایه داده شده که خلاف ظاهر کلام ایشان هم هست، که انه صاحب کفایه شرط میکنه که ما علم اجمالی به انتفاع احد الملاکین در مورد اجتماع نداشته باشیم. بین خطاب امر و نهی به لحاظ ملاک مشکلی وجود نداشته باشه که منشأ تعارض و تکاذب بشه به لحاظ ملاک، فقط مشکل از ناحیه این باشه که آیا بین این دو حکم امر و نهی تضاد هست تا ما قائل به امتناع بشیم، یا تضاد نیست. و هدف هم از این شرط که ما علم اجمالی به انتفاع احد الملاکین در مورد اجتماع نداشته باشیم این هست که بحث اجتماع امر و نهی رو از بحث تعارض خارج کنیم، حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بگوییم بحث داخل می شود در بحث تزاحم. ولذا مشهور با اینکه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، نماز در مکان مغصوب را در فرض جهل به حکم صحیح یا جهل به موضوع صحیح دانستند، چون باب تزاحم بود، در حالی که اگر باب تعارض بود وجهی نداشت که نماز در مکان مغصوب را به صحیح بدانند. خب این مطلب اشکالش اینه که خود صاحب کفایه فرموده اگر خطاب امر و نهی مفادشون بیان حکم فعلی باشه و ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم و نتوانیم بین این دو جمع عرفی بکنیم، مثلا خطاب امر رو هم کنیم بر اقتضایی که لولا وجود مانع امر فعلی است، بین این دو خطاب تعارض میشه و دیگه ما کاشف از ملاک نداریم، ولو احتمال ثبوت کلل ملاکین رو میدیم، علم اجمالی نداریم به انتفاع عهد الملاکین در مورد اجتماع، ولی بعد از تعارض خطاب امر و نهی بنابر قول به امتناع هر دو خطاب تساقط می کنند و دیگه کاشف نداریم از ثبوت ملاک امر در مورد اجتماع. این را خود صاحب کفایه فرمود. تعبیر صاحب کفایه اینه که اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم و نتوانیم بین این دو خطاب جمع عرفی بکنیم به ملاحظه مرجحات باب تزاهم، مثلا خطاب امر رو هم کنیم بر حکم اقتضایی، اگر نتوانستیم این کار را بکنیم تعارض رخ می‌دهد بین این دو خطاب. ظاهرا مقصود صاحب کفایه از این که به ملاحظه مرجحات باب تزاهم جمع عرفی ممکن است بکنیم بین دو خطاب ام و نهی در مورد اجتماع این هست که عرف از اف و ملاکن را حمل میکنه بر حکم اقتضایی. مثلا اگر ملاک امر در نماز در مکان مخصوب از اف باشد، از ملاک حرمت قصد، حمل میکنه این حکم به جواز صلات را نسبت به تطبیق بر صلات در مکان مخصوب بر این که لو خلیه و طبعه ولم یترع علیه عنوان الغصب لکانه حکما فعلیا، ولیکن الان چون عنوان غصب که اقوا ملاکن است منطبق است بر این نماز، دیگر این نماز جواز فعلی ندارد. اشکال این فرمایش صاحب کفایه اینه که مجرد اقوا بودن ملاک منشأ جمع عرفی نیست. جمع عرفی تابع قرینیت عرفی است. این که ملاک حرمت قصد اقوا هست، این رو ما از خارج فهمیدیم یا از خود خطاب حرمت قصد فهمیدیم؟ اگر از خارج فهمیدیم یعنی علم داریم به انتفاع حکم از اف بنابر قول به امتناع، چون از خارج فهمیدیم ملاک حرمت قصد اقواست و خلاف حکمت است که شارع بر اساس ملاک اقوا حکم جعل نکند، برایت بر اساس ملاک از افعال جرد کند، این که ربطی به جمع عرفی ندارد. اگر از خود خطاب یحرم الغصب ما فهمیدیم که هر کجا غصب حرام است حرمتش اقواست از حکم نماز، خب این که رافع تعارض نیست، چون یحرم الغصب میگوید هر کجا غصب حرام است ملاکش اقواست، اما در این نماز در مکان مخصوب غصب حرام است، تا ملاکش اقوا باشد به لحاظ دلالت یحرم الغصب بر حرمت غصب در این مورد نماز در مکان مغصوب فرض این است که تعارض میکنند با خطاب سله. ممکن است فی علم الله یحرم الغصب شامل این فرد از غصب نشود. پس این که ما به صرف این که ملاک غصب اقوا هست توفیق عرفی و جمع عرفی بکنیم بین خطاب سله و خطاب لا تغصب، این وجهی ندارد. به هر حال ما اصل فرمایش صاحب کفایه را که بعد از تعارض خطاب سله با خطاب لا تغصب برابر قول به امتناع، برابر تعارض بین این دو خطاب، دیگر کاشفی از ثبوت ملاک نماز در این نماز در مکان مقصود نداریم، ما با صاحب کفایه هم عقیده هستیم. ولیکن برخی مثل محقق عراقی و محقق اصفهانی فرمودند که مدلول التزامی خطاب سله ولو بنابر قول به امتناع این است که نماز در مکان مغصوب وافی است به ملاک، و دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست. ممکن است دلالت مطابقیه به خاطر معارض و مانند آن از حجیت بیفته، ولی دلالت التزامیه یک دلالت دیگری است که مشمول ادله حجیت دلالت و ظهور هست. عمده اشکال این قول بطلان مبنا هست. ما معتقدیم دلالت التزامیه نه تنها در انعقاد بلکه در حجیت هم تابع دلالت مطابقیه است. ولیکن اگر این مبنا را ما بپذیریم و دلالت التزامیه را تابع دلالت مطابقیه در حجیت ندانیم، گفته می شود که خطاب سله ولو در مورد اجتماع به خاطر تعارض با لا تغصب یا به خاطر تقدیم لا تغصب بر آن از کار افتاد، اما دلالت التزامیهش اثبات می کند ملاک را در این نماز در مکان مغصوب. نقضی که شده به این مطلب اینه که گفته میشه که خب پس در سایر موارد تعارض هم همینو بگید، بگید بعد از تعارض و تساقط ما به دلالت التزامی خطاب توسط میکنیم کشف ملاک میکنیم. البته در بحوث برام مثال تعارض مثال زدم به سله با لا تو سله، این که درست نیست که کسی بگوید که خطاب سله و لا تو سله که تعارض و تساقط کردن مدلول التزامی خطاب سله میگوید صلات ملاک دارد، این درست نیست. چون خطاب لا تسله نفی می کند ملاک تام را در نماز. اگر خطاب سله ملاک تام به نماز را اثبات می کند، خطاب لا تسله هم نفی می کند ملاک تام در نماز را. پس به لحاظ کشف از ملاک هم این دو خطاب با هم تعارض دارند، فرق می کند با سله و لا تغصب، چون لا تغصب نفی نمی کند وفا این نماز در مکان مغصوب را به ملاک نماز. عمد نقضی که شده به مورد تعارض، نقضی است که در کلام محقق عراقی مطرح شده، گفتن که خب در تعارض اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق ممکن است گفته بشود که بعد از تعارض این دو در مورد عالم فاسق ما به دلالت التزامی اکرم عالمن تمسک بکنیم، بگیم اکرام عالم فاسق وافی است به ملاک اکرام عالم و نقض این می شود که کشف ملاک اختصاص به مورد اجتماع امر و نهی مثل سل ولا تخصب ندارد، در سایر موارد تعارض مثل اکرم عالمن لا تکرم الفاسق باید ملتزم بشویم که بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب در مورد عالم فاسق مدلول التزامی اکرم عالمن میگوید اکرام عالم فاسق وافیست به ملاک اکرام عالم، در حالی که هیچ کس ملتزم به این مطلب نشده است. یا مثال اکرم عالمن ولا تکرم العالم الفاسق، که عالم فاسق در خطاب لا تکرم العالم الفاسق اخص است و تعارضشون با خطاب اکرم عالمن تعارض مستقر نیست. اینجا هم ممکن است کسی بگوید بعد از تخصیص اکرم عالمن با خطاب لا تکرم العالم الفاسق، یعنی یحرم اکرام العالم الفاسق، باز باید بگوییم مدلول التزامی اکرم عالمن میگوید اکرام عالم فاسق وافیست به ملاک اکرام عالم، و این را هم کسی نگفته است. محقق عراقی دو جواب داده از این نقص. جواب اول اینه، ایشون فرموده که امتناع اجتماع امر و نهی به عنوان واحد این بدیهی است، فرق میکنه با سله ولا تقسم. امتناع اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان بدیهی نیست، نظری است، ممکن است ما قائل به امتناع بشیم، اما این حکم بدیهی عقل نیست، حکم نظری و اجتهادی عقل است، به مثابه قرینه منفصل است، مانع از انعقاد ظهور نیست، ولذا ظهور مطابقی سله منعقد می شود نسبت به صلات در مکان مخصوص، ظهور التزامیش هم منعقد می شود در کشف ملاک در آن. اما امتناع اجتماع امر و نهی به عنوان واحد حکم بدیهی عقل است، به مثابه قرینه متصل است، مانع از انعقاد ظهور مطابقی است. خب وقتی ظهور مطابقی به خاطر قرینه متصل منعقد نشد، که مسلم از ظهور التزامی هم منعقد نمی شود، چون ظهور التزامی در کشف از ملاک و هر ظهور التزامی دیگر در انعقاد تابع ظهور مطابقی است، قرینه متصله اگر باشد جلوی ظهور مطابقی را بگیرد که دیگر کسی تراهم نمی کند ظهور التزامی شکل بگیرد. و واقعا این عجیبه، آقا بدیهی بودن اجتماع، بدیهی بودن امتناع اجتماع امر به عنوان واحد که مانع از انعقاد ظهور اکرم عالمن به تنهایی نیست، دیگه بالاتر از خطابین متباینه که نیست. یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم، خطابین متباینین متناقضین ظهور در هر کدام شیخ گرفته. وضوع و بداهت اجتماع نقیزین مانع از انعقاد ظهور هر کدام از این دو خطاب نیست، چون این دو خطاب از همدیگر جدا هستند. تا چه برسد به خطاب اکرم عالمن که منفصل است از خطاب لا تکرم الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق. این که بدیهی است از نظر عقل که در این عنوان واحد امتناع دارد اجتماع امر و نهی که مانع از انعقاد ظهور هر کدام از این دو خطاب نیست، ولذا ظهور اکرم عالمان در این که اکرام هر عالمی مجزی است ولو عالم فاسق جای تردید نیست. ما کجا گفتیم ارتکاز بر امتناع اجتماع امر و نهی مانع از انعقاد ظهور است؟ عرض میکنم ما کجا گفتیم ارتکازی بودن امتناع اجتماع امر و نهی سبب میشود که این دو خطاب ظهورشان مختل بشود در شمول نسبت به مورد اجتماع؟ ما همچه حرفی نزدیم.
لازم هو ان الظهور معلق على نجي الخطاب المنفصل هذا البيان يبقى اكرم العالم معلقه.
بله. جواب دومی که محقق عراقی دادند، این جواب به نظر ما جواب متینی است ولیکن ناقص. ایشون فرمودن که خطاب اکرم عالمن و خطاب لا تکرم الفاسق نسبت به تعلق امر و نهی به عنوان واحد که اکرام هست، به لحاظ کشف از ملاک هم تعارض دارند. لا تکرم الفاسق میگوید اکرام عالم فاسق که مدلول اطلاق لا تکرم الفاسق است نهی دارد، و به دلالت التزامیه میگوید مفسده دارد، و امر ندارد، و مصلحت تامه هم ندارد. پس مدلول التزامی لا تکرم الفاسق این است که عالم فاسق اکرامش امر ندارد و مصلحت امر هم ندارد. خطاب اکرم عالمان برخلاف این است، اطلاقش میگوید اکرام عالم فاسق ترخیص در تطبیق دارد، پس مصلحت دارد و مفسده ندارد. در ناحیه کشف از ملاک هم با هم تعارض دارند، اما سله ولا تقصب این طور نیست. لا تقصب هیچگاه نمیگوید که این فرد از نماز که متحد است با غصب وافیه به ملاک عنوان نماز نیست، چون عنوان یکی نیست، فرق می کند با اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق. عنوان اکرام در حد دو یکیست. لا تکرم الفاسق مدلول التزامی عرفیش این است که اکرام عالم فاسق امر ندارد، ملاک و مصلحت امر هم در آن نیست. و اطلاق خطاب اکرم عالمان دلالت می کند که اکرام عالم فاسق مشمول خطاب امر است و مصلحت امر در آن هم هست. محقق عراقی خودش جواب داده از این، خودش اشکال کرده به این جواب دوم، فرموده که این جواب دوم عرفاً در مثال اکرم عالماً و لا تکرم العالم الفاسق درسته، ولی در مثال اکرم عالماً و لا تکرم الفاسق نسبتش اون منوچه درست نیست. این مطلب رو ما ایراد داریم، این مطلب محقق عراقی رو ما ایراد میگیریم. دقت کنید، محقق عراقی فرمود این جواب دوم که در کشف از ملاک بین اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق تعارض هست، این رو ما در مثال اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق که عموم من وجه بینشون هست قبول نداریم، این جواب درست نیست. اما در مثال اکرم عالمن با لا تکرم العالم الفاسق که اخص مطلق است، این جواب درست است عرفاً. چرا؟ ایشان فرموده است که لا تکرم الفاسق نفع نمی کند، وفاء این فرد از اکرام عالم را که اکرام عالم فاسق است به ملاک جامع اکرام عالم، این اکرام عالم فاسق مقصده غالبه دارد، پس مصلحت غالبه یا حتی مساویه با مفسده ندارد که موجب امر به خصوص آن بشود. اما این که مصلحت وافی نیست اکرام این عالم فاسق به مصلحت جامع اکرام عالم، این از کجا؟ لازمه اشتمال اکرام عالم فاسق بر مفسده غالبه این نیست که این اکرام عالم فاسق وافی به مصلحت جامع اکرام عالم نیست. بله، لازمش این است که این فرد از اکرام عالم فاسق مصلحت غالبه‌ای که موجب امر تعیینی به خصوص این بشود نیست. پس دلالت خطاب اکرم عالمان بر وفاء اکرام عالم فاسق به مصلحت جامع اکرام عالم بلا معارض است. اما در مثال اکرم عالمن ولا تکرم العالم الفاسق ما قبول داریم عرفاً، چون خطاب لا تکرم العالم الفاسق ولو ارشاد به مانعیت نباشد، بیان تحریم اکرام عالم فاسق باشد، اخص مطلق هست از خطاب اکرم عالمن، مدلول عرفیش این است که خطاب اکرم عالمن به جمیع مراتبش حتی به مرتبه ملاکش شامل این اکرام عالم فاسق نمی شود. این یک مدلول التزامی عرفیست، عقلی نیست، مدلول التزامی عرفیست. لا تکرم العالم الفاسق مدلول التزامی عرفیش این است که اکرم عالمن به جمیع مراتبش، یعنی چه به مرتبه حکمش چه مرتبه ملاک حکمش، شامل اکرام عالم فاسق نمی شود. یعنی اکرام عالم فاسق نه مشمول امر است نه مشمول ملاک امر به جامع، و این یک مدلول التزامی عرفی است برای خطاب خاص و ما به آن عمل میکنیم. و لذا اگر خطاب سل و لا تخصب هم به نحوی بود که خطاب لا تخصب اخص بود، سل لا تسلف مکان المغصوب، اونجا هم میگفتیم لا تسل فی مکان المغصوب، ظاهرش این است که اون خطاب سله به جمیع مراتبش شامل صلات در مکان مغصوب نمی شود. اما چه کنیم که خطاب سله با خطاب لا تخصب درگیر است، نه با خطابی مثل لا تسل فی مکان المغصوب. این فرمایشی است که در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 439 تا 441 بیان شده. به نظر ما این فرمایش اخیر محقق عراقی تمام نیست. اگر خطاب اخص مثل لا تکرم العالم الفاسق که ظهور در ارشاد به مانعیت ندارد، فقط بیان تحریم اکرام عالم فاسق است، فرض این است، و الا اگر ظهور در ارشاد به مانعیت داشت که بحثی نداشت. خطاب یحرم و اکرام العالم الفاسق اگر ظهورش این است که امر به اکرام عالم به جمیع مراتبه، یعنی نه به عنوان امر نه به عنوان ملاک امر، شامل اکرام عالم فاسق نمی شود، که ما این رو به عنوان یک مدلول التزامی عرفی قبول داریم و عقل رو با محقق عراقی میریم، همین منشأ میشه که در لا تکرم الفاسق که عموم من وجه داره با اکرم عالمن، همین ظهور التزامی عرفی رو بپذیریم. منتها فرقش اینه که در لا تکرم العالم الفاسق مقدم میشد لا تکرم العالم الفاسق بر اکرم عالمن، چون اخص بود از اون. اما لا تکرم الفاسق تعارض میکنن با اکرم عالمن و تساقط میکنن، اما مدلول التزامی عرفی لا تکرم الفاسق با لا تکرم العالم الفاسق فرقی نمیکنن. مدلول التزامی لا تکرم الفاسق هم به اطلاقش میگوید امر به اکرام عالم شامل عالم فاسق نمی شود، نه به لحاظ امر نه به لحاظ ملاک اون امر به جامع، فرقی نمی کند. این هم مدلول التزامی عرفی است. و لذا کشف اکرم عالمن از ملاک در اکرام عالم فاسق طرف معارضه است با خطاب لا تکرم الفاسق و با خطاب لا تکرم العالم الفاسق، فرقی نمی کند. فرق می کنه با مثال سل و لا تخصب. اگر از خارج احراز کنیم اشتمال فرد حرام را بر ملاک عام، مثل لا تشرب الماء البارد لکونه موجبا لعفونت الرئه و اشرب الماء لرفع العطش، اون بحثی ندارد. اما در جایی که ما کشف نکردیم اجتماع ملاک را، از خارج تعارض هست بین این دو خطاب حتی به لحاظ اجتماع بر ملاک. شاهد بر این ادعای ما اینه که در خطاب سله ولا تخصب اگر نهی از قصد ساقط بشه به خاطر یک مانعی مثل اکراه، اضطرار، حرج، نسیان، شکی نیست که خطاب امر سله دیگر مشکلی ندارد، شامل این نماز در مکان مقصود می شود و همه به این فتوا دادن. اما بعید می دونیم فقیه ملتزم بشه که در مثال اکرم عالمن و یحرم و اکرام الفاسق یا یحرم و اکرام العالم الفاسق، اگر حرمت اکرام عالم فاسق به خاطر اضطرار، حرج، اکراه، نسیان از بین بره، ما بریم عالم فاسق رو اکرام کنیم بگیم الحمدلله با یک تیر دو نشان زدیم، عالم فاسق رو اکرام کردیم، دفع حرج کردیم، دفع اضطرار کردیم، دفع اکراه کردیم، یا فراموش کرده بودیم حرمت آن را. اون خطاب اکرم عالمن هم که هزینه داشت برامون، اون هم امتثال شد. الحمدلله. چی الحمدلله؟ ظاهر لا تکرم الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق. حالا لا تکرم الفاسق تعارض می کند، ولی لا تکرم العالم الفاسق که مقدم هست عرفاً چون اخصه است، مدلول التزامی اصل خطاب اینه که اکرام عالم فاسق مفسده تامه دارد و مشتمل بر مصلحت تامه نیست، وافیه به مصلحت تامه به لحاظ اکرام نیست. این ظهور عرفیشه و شاهدش هم همین نکته ایست که از داره فقهی هست کردیم. بعید از کسی در فرض سقوط حرمت اکرام عالم فاسق ملتزم بشه به اجزاء اکرام این عالم فاسق از خطاب اکرم عالم. خب از این بحث خارج بشیم. مرحوم محقق نائینی با این که دلالت التزامیه رو در حجیه تابع دلالت مطابقیه نمیدونه، اما اینجا تمسک به دلالت التزامیه نکرده، نگفته خطاب سله برابر قول به امتناع دلالت التزامیش حجت است بر ثبوت ملاک در نماز در مکان مخصوص. صاحب کفایه که نمیگه، چون دلالت التزامیه رو در حجیت تابع دلالت مطابقیه میدونه. اما مرحوم نائینی اینطور نیست، تابع نمیدونه دلالت التزامیه رو در حجیت نسبت به دلالت مطابقیه. ولی چرا به این استدلال نکرده؟ چون محقق نائینی میگه مقید خطاب سله به اینکه صلات مباحه باشد در مکان محرم نباشد، این مقید متصله نه منفصل. هر خطابی منصرف است به فرد مقدور و فرد محرم فرد مقدور نیست. صله یعنی ائت به صلات مقدوره و صلات در مکان مقصوب صلات مقدوره نیست. پس مقید متصله. وقتی مقید متصل بود اصلا ظهور مطابقی منعقد نمیشه تا ظهور التزامی منعقد بشه. اما فرموده خدا گرز حکمت ببندد دری، رحمت گشاید در دیگری. ما از راه دیگه این مشکل رو حل میکنیم. اون راه چیه؟ اطلاق ماده. فرموده که ببینید شارع چرا خطاب سله رو امر رو طبیعی صلات نبر رو صلات فی مکان مبا. درسته متعلق این سله به لحاظ این که امر به آن تعلق گرفته منصرف میشه به فرد مقدور، اما این در طول عروض هیئت امره. ذات ماده اطلاق داره، نگفتن سله فی مکان مباح. ما به اطلاق ماده و متعلق تمسک میکنیم، میگیم ذات صلات ملاک داره، ولو امر به صلات مقید است به این که در مکان مباح باشد. و این واقعا عجیبه. آقا ماده مقید میشه به قیود هیئت، مثل این استطعت فحجه. کسی تا حالا استدلال کرده بر این که این استطعت فحجه اطلاق داره مادهش، پس حج مطلقا ملاک دارد ولو لا ان استطاعته. آقا چه ملاکی داره حج لا ان استطاعته؟ ملاک ملزم. این استطعت حجت، بابا ماده اطلاق نداره نسبت به حج در فرض عدم استطاعت، چون قیود هیئت لبن موجب تغییر ماده میشه و دیگه اطلاق نداره ماده. تا بیای بگی این استطاعت حجت، میگه ذات حج ملاک ملزم داره، ولی اگر مستطیع هم نبودی حج رفتی، حجت مجزی از حجت الاسلام. ولذا این فرمایش هم تمام نیست، بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.